ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه از تأخیر در شروع به کار نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. ترکیه و عراق با توافقنامه همکاری های نظامی در واقع امضا کردند. انفجار در شمال بغداد 32 کشته بر جای گذاشت. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت چهارشنبه گرم و ابری در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 20 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 10 ژوئن 2009 میلادی، لحظاتی پس از پایان مسابقه و بازی فوتبال بین ایران و امارات. و همونطور که میدانید کمتر از 48 ساعت به انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری باقی مونده و فضا در ایران بسیار داغ و پرشور و همراه با تنش گزارش شده. اما وضع هوا در تهران ابری با رگبارهای پراکنده خواهد بود و خورشید خانم هم دمای هوا را از 16 به 30 درجه میرسونه. امیدوارم ساعت خوبی در پیش داشته باشید و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم گرجی با درود.
با سلام. فکر کنم من قبل از اینکه خبرهای اصلی رو بخونم، من خبر پیروزی تیم ملی فوتبال رو اعلام بکنیم. آقای قوی میتونیم روزای انتخابات خیلی فکر کنم برای مردم خوشایند باشه این خبر، با وجود اینکه ما یه بازی سخت هم مقابل کره جنوبی داریم فکر کنم روز شنبه. این بازی خیلی انرژی داد به همه. در واقع
بفهمی خواهش میکنم.
شرکت اتم روس اکسپورت که کار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را به عهده دارد اعلام کرد که به دلیل مشکل پیش آمده نمیتواند زمان دقیق شروع به کار در این نیروگاه را اعلام کند. دن بلانکی رئیس شرکت اتم روس اکسپورت در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس با پیچیده خواندن پروژه نیروگاه بوشهر گفت هنوز برای تعیین تاریخ دقیق برای شروع کار خیلی زود است. به همچنین گفت که به دلیل سرپیچی یکی از بانک‌های روسیه از همکاری با ایران، این کشور نمی‌تواند کارهای تکمیل پروژه نیروگاه اتمی بوشهر را به این زودی‌ها شروع کند. روز گذشته پرویز فتاح وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران از تکمیل شدن پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان خبر داد و گفت 500 مگاوات برق در تابستان وارد شبکه کشور می‌شود. به گفته مقام‌های ارتش ترکیه یک توافقنامه همکاری‌های نظامی بین آنکارا و بغداد امضا شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس این توافقنامه دو کشور در زمینه‌های آموزش‌های نظامی، فنی و علمی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. جزئیات بیشتری از این همکاری اعلام نشده، اما ترکیه می‌گوید برای مقابله با شورشیان پیکاکا به همکاری نزدیک‌تر بغداد نیاز دارد. دست کم 32 نفر در انفجار امروز در شهر نصیریه عراق کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها این انفجار در یک اتومبیل بمب‌گذاری شده در بازار البعثه در شمال شهر نصیریه رخ داد. در این انفجار 47 تن نیز زخمی شدند. شهر نصیریه در 375 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. جورج میچل نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه امروز در رام الله در کرانه غربی با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو کرد. آقای میچل دیروز در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور دیدار و درباره اثرگیری مذاکرات صلح با فلسطینی ها گفتگو کرده بود. باراک اوباما از اسرائیل خواسته تا ساخت شهرک‌های یهودی در مناطق فلسطینی نشین را متوقف کند و تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل را بپذیرد، اما بنیامین نتانیاهو تاکنون از چنین سیاستی پشتیبانی نکرده است. جورج میچل فردا به بیروت می‌رود و روز جمعه و شنبه نیز برای اولین بار به دمشق سفر خواهد کرد. و خبر دیگر این که وزیران دفاع 8 کشوری که نیروی نظامی در افغانستان دارند امروز در شهر ماستریخت گرد هم آمدند تا اوضاع امنیتی افغانستان و مقابله با طالبان را بررسی کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همراه وزیران دفاع بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند، دانمارک، رومانی و استونی در این نشست حضور دارند. نشست رسمی وزیران دفاع پیمان ناتو فردا پنجشنبه در بروکسل برگزار می‌شود. و آخرین خبر این که سرهنگ قذافی رهبر لیبی امروز برای اولین دیدار رسمیش از ایتالیا وارد روم شد. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی تحلیل ها و گمان زنی های زیادی به دنبال داشته. در این زمینه گزارش و گفتگوی خواهیم داشت تا چند دقیقه دیگر. سایت میدان زنان با انتشار بیانیه رفع حجاب را یکی از خواسته های زنان ایرانی مطرح کرده و از رئیس جمهوری آینده خواسته است به این تقاضا پاسخ مثبت بدهد. از درگیری بین طرفداران میرحسین موسوی و محمود احمدی نژاد در بروجرد هم گزارش کوتاهی خواهیم داشت. و در آستانه انتخابات دادستانی آرژانتین برای محسن رضایی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگ جلب صادر کرده. گزارشی هم در این زمینه میشنوید. و سرانجام، آیا نیروگاه اتمی بوشهر در تابستان امسال راه اندازی خواهد شد یا باز هم به تأخیر می افتد؟ همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی که در آن به اتهام‌های محمود احمدی نژاد اعتراض کرده بود، تحلیل‌ها و گمان زنی‌هایی را در ایران و حتی در میان رسانه‌های غربی به دنبال داشته است. برخی از تحلیلگران این نامه را هشداری برای پرهیز از یک بحران می‌دانند و برخی دیگر آن را نمونه‌ای از رقابت بین آلیگارشی در تهران می‌شمارند. میرعلی حسینی گزارشی دارد در همین زمینه.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام، ضمن اعتراض به اتهام‌های محمود احمدی نژاد، از رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی از رئیس جمهوری کنونی حمایت نکند. آقای رفسنجانی در نامه خود اشاره کرده است که برای پرهیز از آلوده شدن فضای سیاسی کشور، تا کنون از واکنش فوری به اظهارات محمود احمدی نژاد خودداری کرده است. حسن شریعت‌مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به تغییر روش اکبر هاشمی رفسنجانی از شیوه دیپلماسی پنهان به سوی دیپلماسی آشکار سخن می‌گوید.
این بار از علنی کردن نامه خواسته نشان بدهد که آقای خامنه‌ای با مصلحت دیدن سقوط در حقیقت در کمپ آقای احمدی نژاد هست.
منظور آقای رفسنجانی از نوشتن این نامه فقط در پیوند با مسئله شخصی خودشه یا اینکه به مسائل مملکتی هم اهمیتی داده شده در این نامه؟
این نامه خب ابعاد مختلفی داره. از یک سمت اثر سیاسی اونه که یک نوع پیشگیری میکنه از دخالت آیت الله خامنه‌ای در نتیجه انتخابات و در حقیقت یک هشداری به ایشان هست که نگذارید آقای احمدی نژاد با استفاده از حمایت شما انتخاب بشه. از نگاه دیگر ایشان میگوید که آقای احمدی نژاد خود شما را هم نشانه گرفته است و اینطور نیست که محدود به ماست و یک اختاری هم در این هست که اصل انقلاب رو آقای احمدی نژاد نشانه گرفته و به قول آقای رفسنجانی برخوردش با خود انقلاب است. البته این ظن نیست که آقای رفسنجانی داره. بازی بسیار پیچیده است. یک سوی این بازی رقابت اولیگارشی موجود و تلاش اون برای حفظ امتیازاتی که داره در مقابل جریان نسل جدیدی از انقلابیون و طرفداران احمدی نژاد و سپاه هست که روز به روز قوی تر میشن و همچنین حفظ جایگاه خودشون در تلاشی که اجتماع برای گذار به دموکراسی میکنه.
قاسم شعله سعدی، استاد روابط بین الملل که در دو دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نیز به عهده داشت، معتقد است علی اکبر هاشمی رفسنجانی با نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی از بروز یک بحران سخن میگوید.
اگر که احمدی نژاد از صندوق ها بیرون بیاد، پاسخ مردم رو دادن کار سختی است. یعنی نمیشه به این راحتی به مردم بگن موسوی رأی نیاورده، در حالی که همه میدونن که چه اقبال گسترده از موسوی به عملدار میاد در کشور و گویی که دوم خردادی به پا شده از همکنون. بنابراین نتیجه انتخابات به دست آقای احمدی نژاد رقم زدن، خود این موجب بحران خواهد شد. اگر که آقای احمدی نژاد هست بشه، خب این نظامیان که پشت سر ایشون اومدن در عرصه‌های سیاسی اقتصادی و همه مسائل کشور، معلوم است به همین شکل مسالمت‌آمیز صحنه رو ترک کنن و برن. به خصوص که میگن که دشمنی های مقداری علنی شده و اختلاف اگر بوده تبدیل به دشمنی شده، و بنابراین چه موسوی برنده بشه چه آقای احمدی نژاد، بحران، زمینه بحران وجود داره به نظر من.
فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا به احساس دوگانه‌ای که این نام در او به وجود آورده است اشاره می‌کند.
آقای رفسنجانی در تشخیص موقعیت خودش در جامعه نوع دیگری به صحنه نگاه می‌کنه که مردم اونجوری نگاه نمی‌کنند. یعنی وقتی که این حرف‌ها در مورد آقای رفسنجانی زده میشه، افکار عمومی به هیچ وجه به گونه‌ای نیست که به التهاب بیاد در دفاع از آقای رفسنجانی. دوم اینکه مردم امروز از تشنج، از درگیری، از التهاب فرار میکنند، شور و علاقه دارند که تغییر بدن، احمدی نژاد رو بردارند و شکست بدن و میبینه همه مردم توی صحنه هستند، ولی با لبخند.
آقای نگهدار، فکر میکنید که با سکوت آیت الله خامنه ای این امکان وجود داره که در آینده نیروهای سپاه، پاسدارا، بسیج وارد عمل بشن؟
خیلی بعید میدونم که آقای خامنه‌ای یک همچین توصیه‌ای رو یا یک همچین تدبیری رو برای کنترل اوضاع در پیش بگیره طی دو روز آینده، تا روز جمعه آینده. آقای خامنه‌ای هم قاعدتاً باید این فضای اجتماعی رو ببینه که اگر از اون طرف نظامی‌ها فشار بیارن، از این طرف واکنش مقابل را نخواهند دید که به کام خودشون برسند.
سکوت آقای خامنه‌ای چه معنایی میتونه داشته باشه؟
آقای خامنه‌ای هرچی بیشتر خودش رو با این سکوت در کنار جبهه احمدی نژاد و نظامیان و سپاهیان قرار میده.
نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش‌هایی را در میان شخصیت‌های سیاسی داخل کشور نیز برانگیخته است. در میان این واکنش‌ها برخی نوشتن این نامه را به سود مصالح نظام نمی‌دانند و برخی هم در انتظار اثرات آن در افکار عمومی در آخرین روزهای پیش از انتخابات هستند.
گزارش میرعلی حسینی را می‌شنیدیم درباره نامه هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی. در گزارش دیگر، کمتر از 48 ساعت مانده تا آغاز دهمین انتخابات ریاست جمهوری، سایت میدان زنان، سایتی که خود را عرصه کنش‌های گروهی از فعالان جنبش فمینیستی زنان ایرانی می‌داند، در واقع با انتشار بیانیه‌ای رفع حجاب اجباری را یکی از خواسته‌های زنان ایرانی مطرح کرده و به تحلیل رفتار کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری در برابر این درخواست پرداخته است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی.
بعد از تظاهرات 8 ماه مارس سال 1357، شاید این اولین باری باشد که زنان ایرانی به عنوان یکی از خواسته های خود لغو حجاب اجباری را مطرح می کنند. در فاصله 2 روز تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سایت میدان زنان، سایتی که گردانندگان آن خود را فعالان فمینیست معرفی می کنند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که سیاست رسمی جمهوری اسلامی دیگر قادر به نادیده گرفتن خواست حجاب اختیاری زنان نخواهد بود. محبوبه عباس‌قلی زاده از گردانندگان سایت میدان زنان به رادیو فردا میگوید:
یکی از خواسته های خیلی خیلی گسترده و زمانمندی که اقشار مختلف زنان در ایران داشتن بحث پوشش اختیاری هست. تو هر چقدر که حکومت خواسته گشت یا حالا مجازات های دیگه ای رو بذاره، باز همین مبارزه خودش رو برده جلو و همه این تدابیر نتونسته جواب بده، تدابیر بازدارنده ای که حکومت داشته. و از یه طرف دیگه هم جمهوری اسلامی به خصوص جناح بنیادگرایی این رو به عنوان یک نمادی برای هویت جمهوری اسلامی درست کرده. برای همین دیدگاه حکومت اینه که به عنوان یه موضوع سیاسی و حتی هویتی بهش نگاه بکنه. یکی از سخت‌ترین مبارزه‌هایی هستش که جنبش زنان اگر بخواد شروع بکنه در پیش رو خواهد داشت.
امضا کنندگان بیانیه فضای باز انتخاباتی در ماه‌های اخیر را فرصتی دانستند تا بتوانند این موضوع را پس از سال‌ها مطرح کنند. اما به گفته محبوبه عباس‌قلی زاده، اقبال کاندیداها به طرح این موضوع چه به شکل مستقیم و چه غیر مستقیم نقشی بسزا در این مورد داشته است. محبوبه عباس‌قلی زاده:
یعنی انقدر این موضوع شایع هست و انقدر این خواست اختیاری بودن پوشش یک بحث عمومی و طبیعی هست بین مردم که حتی کاندیداها هم برای اینکه بتونن جلب آرا بکنن و جلب افکار عمومی بکنن در دعوت‌های خودشون به صورت تلویحی یا به صورت مثلا غیر مستقیم از طریق جمع شدن گشتای ارشاد یا اینکه مثلا حق دارن که پوشش رو خودشون انتخاب کنن یا بحث‌های دیگه که مطرح کردن نشون میده که خودشون خیلی قائل نیستن به اینکه این پوشش باید اجباری باشه یا چه میدونم نباید این گشت به این صورت باشه، خواستن یه جوری جلب آرای عمومی بکنن توی مردم.
به گفته امضا کنندگان بیانیه، جمیله کدیور در فیلم تبلیغاتی مهدی کروبی نتایج حجاب اجباری را در سالهای گذشته مورد پرسش قرار داده و زهرا رهنورد در سخنرانی خود اعلام کرده است با برخوردهای سرکوبگرانه در موضوع حجاب مخالف است. با این همه خانم عباس قلی‌زاده خود اذعان دارد که هیچ یک از کاندیداها بحث رفع حجاب اجباری را به طور رسمی وارد بیانیه‌های خود نکردند. وی حتی طرفداری همه گروه‌های جنبش زنان از این درخواست را قطعی نمی‌داند. این فعال جنبش زنان در مورد دلیل طرح این درخواست در این مقطع خاص زمانی می‌گوید:
اینکه ما چرا تو این شرایط این رو مطرح کردیم اینه که بخوایم یک تصویر واقعی از خواست زنان رو که تو این شرایط توی کوچه و بازار هست کار عمومی اعلام بکنیم و دوم اینکه توجه بدیم فعالین زنان رو به اینکه اگر به این خواست ما نخواهیم توجه بکنیم نمیتونیم در واقع پیشرفتی توی پیشبرد خواسته های زنان داشته باشیم.
نویسندگان بیانیه در تایید درخواست خود آوردند که در مطالبات تشریحی همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات انحلال کلیه نهادهایی که بر نحوه پوشش مردم نظارت میکنند ذکر شده. اما آیا لغو حجاب اجباری خواسته همه زنان ایرانی است؟ محبوبه عباس قلی‌زاده پاسخ می‌دهد:
وقتی که این به صورت یک شعار و به صورت یک خواست عمومی میاد تو سطح جامعه مطرح میشه، یعنی که این یک ریشه‌ای داره توی مردم. حجاب من میتونم بگم الان به لحاظ انتخاب مختص یک افرادی هستش که خب به لحاظ مذهبی قائلن به اینکه باید پوشش باشه و اینو به عنوان یک تکلیف مذهبی برای خودشون میدونن، ولی این تعداد در بین جوانها و در بین حتی میخوام بگم نسل‌های بالاتر اونقدر نیست که ما این رو به عنوان یک خواست عمومی و یک خواست دموکراتیک بدونیم و بیایم بگیم این خواست عمومیه.
بر اساس آنچه در این بیانیه آمده است، اعضای میدان زنان با حضور در دو همایش انتخاباتی کروبی و موسوی در تهران شعارهای نروسری نتوسری را بالا بردند که در همایش کروبی از ادامه کار آنان جلوگیری شد و در همایش موسوی شعارهای آنان از سوی هواداران این کاندیدا پاره شد. با این همه به گفته آنها در تظاهرات‌های خیابانی که در 10 روز باقی مانده به انتخابات در مناطق مختلف انجام شده است، اعتراض به سرکوب در مورد پوشش زنان و خواست اختیاری شدن حجاب با شعار حجاب اختیاری حق زن ایرانی به شکل قابل توجهی از جانب مردم مطرح شده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
میر حسین موسوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران امروز در کنار همسر خود زهرا رهنورد در میان هوادارانش در شهر بروجرد سخنرانی کرد. ساعتی پیش و به دنبال این سخنرانی بر پایه گزارش‌ها بین طرفداران محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی در خیابان‌های بروجرد درگیری‌هایی رخ داده است. برای آگاهی بیشتر در حدود نیم ساعت پیش با میلاد یکی از شاهدان عینی در بروجرد تماس گرفتم. میلاد از بروجرد چنین گفت:
بله اینجا دوست آقای موسوی مدن رفتن ماشینش روی تن مارد کاروانی حرکت کردن در خیابان ها به هواداری از آقای میر حسین موسوی. الان ساعت 8:10 تقریبا در خیابان تختی بروجرد ما هستیم. طرفدارای احمدی نژاد یک طرف خیابون رو گرفتن مثلا طرفدار موسوی و طرفدارای احمدی نژاد با سنگ و چوب به جون ماشینایی افتادن که عکسای موسوی رو چسبوندن و خیلی شد خیلی نارامه. چند نفر مصدوم شدن با سنگ پرت کردن و چوب کسی و حساب شما کسی طرفدار احمدی نژاد و بعد خیلی نارامه و تمام مغازه ها تعطیل کردن که کرایه رو پایین کشیدن و
بله نیروهای امنیتی و انتظامی چی کار میکنند؟ آیا اونها
به هیچ عنوان از در ستاد آقای موسوی که من الان با شما صحبت میکنم در نیروی انتظامی با قدم 400 قدم عوض ولی حتی یک طریق از یک مأمور امنیتی به هیچ عنوان چون غیر قابل کنترل هستن.
صدای میلاد یکی از شاهدان عینی از درگیری ها بین طرفداران موسوی و احمدی نژاد را در بروجرد میشنیدیم. هنوز اما منابع خبری مستقل از خبر درگیری در بروجرد گزارشی منتشر نکردند. در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی که بر روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا ضبط شده توجه فرمایید.
هر کسی برای ما بگیر جمهور فرق نمی کنه. دلم می خواد شب که خوابیدیم صبح صندوقها رو جمع کردن بردن. هیچ کدوم اینا نکرد. خدا.
من کلاس پنجم هستم. اگه می تونستم رای بدم با آقای موسوی رای می دادم. چون آقای موسوی بیشتر به درد کشور می خوره.
ما به هیچ کس رأی نمیدیم چون اصلا فایده نداره. اینا همشون سراتر یک کباسن و هیچ کاری برای ما انجام نمیدن، مثل آقای احمدی نژاد که گفتن ما به ما بچه ها هیچ کاری نداریم، به ما پسر و دختر، ولی بدتر از همه بود و اینا همشون یکی هم.
اولا زوی مناظره یه شیوه جدیدیه که میخوام به این طریق مردم بکشن پای صندوقای رأی و من فکر میکنم که تا حدودی هم موفق شدن.
با تحریم این نمایش که نتیجه آن از قبل معلوم است، نه بزرگی به ولایت فقیه بدهید. ولی شورای نگهبانی که از بین 1450 نفر چطور توانست 4 نفر انتخاب کند؟ اگر 1 نفر انتخاب می کرد، این همه خرج بر گرده مردم نمی گذاشت و رای دهندگان هم دل خوش نمی شدند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید با ما تماس بگیرید. در اینجا همکارم مهین گرجی که کارشناس ورزشی هم هست تقاضا کردم تا درباره بازی فوتبال بین ایران و امارات که دقایقی پیش به پایان رسید به نکته‌های قابل توجه اشاره کنند. خانم گرجی، 1 دقیقه وقت داریم فقط.
خب پس من هیچی ندیدم آقای قویم. خب من فکر کنم همه بازی رو دیدم، بازی خیلی خوب بود، ولی باز ما همون مشکل همیشه گرده ما یه تمام کننده دادیم. همه دیدن که چقدر فرصتای گل از دست دادیم، ولی بازم علی کریمی روی یک حرکت انفرادی و در واقع نبوغ فردی تونست پیروزی بیاره که این برد برای ما خیلی مهم بود.
حالا فکر میکنید که ما به شانس ما بیشتر شده برای رفتن به جام جهانی؟
ما در واقع به این برد خیلی احتیاج داشتیم. شانس ما زمانی بیشتر میشه که بازی بعدی رو ما توی مقابل کره جنوبی بتونیم با هر نتیجه ببریم و عربستان و کره شمالی مساوی بکنن، ما مستقیما صعود میکنیم. ولی اگه عربستان اون بازی هر برنده ای داشته باشه، شانس برای ما خیلی سخت تر میشه، چون برنده اون بازی با توجه به اینکه کره و عربستان، کره شمالی و عربستان هر دو امتیازشون مساوی است، برای ما کارمون یه ذره سخت‌تر میشه. ما فقط باید امیدوار باشیم که ایران کره شمالی رو، کره جنوبی رو مثلا 1-0 بزنه، عربستان کره شمالی مثلا 0-0 بشه یا 1-1 بشه، بعد ما بریم بالا.
امیدوارم که چنین بشه.
امیدوارم.
خیلی متشکرم خانم گرجی. و در اینجا میپردازیم به یک گزارش دیگر. دادستانی آرژانتین میگوید بر پایه مدارک و شواهدی که به گفته آن دادستانی بسنده و قاطع است، از اینترپل پلیس بین المللی درخواست کرده که یکی از متهمان سوری تبار مشارکت در بمبگذاری مرگبار 15 سال پیش در یکی از مراکز یهودیان در بوئنوس آیرس را بازداشت کند. مسئولان قضایی آرژانتین همزمان جمهوری اسلامی را به طراحی حمله مرگبار به یهودیان آن کشور متهم کرده و از جمله برای محسن رضایی، یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی، برگ جلب صادر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش علیرضا طاهری.
خبرگزاری آمریکایی اسوسییتد پرس می نویسد رودولفو کانیکو با کورال، قاضی آرژانتینی، از اینترپول یا پلیس بین‌المللی رسماً خواسته است که ساموئل سلمان 43 ساله را که گفته می‌شود هم‌اکنون در لبنان به سر می‌برد بازداشت کند. قاضی کانیکو با این درخواست را به نمایندگی از آلبرتو نیزمان، دادستان فدرال آرژانتین، به پلیس بین‌المللی داده است. آقای نیزمان نزدیک به 20 روز پیش اعلام کرد که شواهد و مدارکی بسنده درباره مجرمیت ساموئل سلمان گرد آورده است. به گفته آقای نیزمان، ساموئل سلمان که از سال 1987 ساکن آرژانتین بوده، یک هفته پس از انفجار مرگبار در بوئنوس آیرس از آن کشور خارج شده است و از آن زمان به بعد در لبنان زندگی می کند. روز 18 ژوئیه 1994 نزدیک به 15 سال پیش بمبی که در یک وانت کار گذاشته شده بود در بیرون انجمن دو جانبه آرژانتین و اسرائیل در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین منفجر شد که 85 کشته و 200 مجروح بر جای گذاشت و مرگبارترین حمله تروریستی تاریخ آرژانتین را رقم زد. این حمله مرگبار که نمادی از 200,000 یهودی ساکن آرژانتین به شمار می رود، درست 2 سال پس از انفجار ویرانگر بمبی در سفارت اسرائیل انجام گرفت. مسئولان قضایی آرژانتین می گویند این حمله به رهبری و سازماندهی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت حزب الله لبنان که از پشتیبانی آشکار حکومت تهران برخوردار است انجام گرفت. اسرائیل و آمریکا نیز انگشت اتهام را در این زمینه به سوی جمهوری اسلامی گرفته و سران تهران را در پس پرده این حمله مرگبار نشان دادند. قوه قضاییه آرژانتین تاکنون برگ جلب شماری از چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی از جمله محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب و یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی را صادر کرده است. همزمان کارلوس منم یا منعم رئیس پیشین جمهوری آرژانتین که از تبار سوری است به پرده پوشی درباره این حمله متهم شده است. مخالفان آقای منعم میگویند او در دوران زمامداریش زمینه را فراهم آورد تا هم متهمان به مشارکت در بمب گذاری مرگبار در بوئنوس آیرس از آرژانتین بگریزند و هم ترتیبی داد تا پرونده مربوط به این بمب گذاری با بنبست روبرو شود.
پس از گزارش علیرضا طاهری به جنوب ایران پرواز می کنیم و به سواحل نیلگون خلیج فارس می رویم. پس از صرف بیش از 1 میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر و در حالی که دست کم 2 سال در راه اندازی این نیروگاه تأخیر پیش آمده، این بار مشکلات بانکی مانع تکمیل نیروگاه شده است. شاهین بشیری گزارشی دارد در همین زمینه.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی به نقل از رئیس شرکت ساختمانی سازنده نیروگاه بوشهر گزارش می‌دهد که مشکلات بانکی کار تکمیل نیروگاه بوشهر را با مشکل مواجه ساخته و این شرکت در تلاش است تا تغییری در نحوه تأمین بودجه این طرح صورت دهد. دان بلنکی رئیس شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت نامی از بانک‌هایی که مایل به همکاری در این طرح نیستند به میان نیاورد و تاریخ جدیدی نیز برای به راه افتادن نیروگاه اعلام نکرد. وی در گفتگویی که روز چهارشنبه منتشر شد گفت روند انجام این کار بسیار دشوار است و لذا هنوز نمی‌توان تاریخ دقیقی برای شروع به کار آن اعلام کرد. انجام این کار هنوز زود است. آقای بلنکی همچنین اضافه کرد که مشکلات پیش آمده بیشتر مشکلات فنی است و ربطی به طرف ایرانی قرارداد ندارد. پرویز فتاح وزیر نیرو در تاریخ 17 فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که نیروگاه بوشهر با ظرفیت 500 مگاوات در تابستان امسال وارد مدار خواهد شد. ایران بیش از 1 میلیارد دلار برای ساخت نیروگاه آب سبک بوشهر هزینه کرده است و مهندسان روسی راه اندازی آزمایشی نیروگاه را با موفقیت به انجام رساندند. تا کنون چندین بار زمان آغاز به کار نیروگاه بوشهر به تأخیر افتاده که در پاره‌ای از اوقات عدم پرداخت به موقع دیون ایران به روسیه عامل و علت آن اعلام شده است. ایران و روسیه در سال 1995 میلادی بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر به توافق رسیدند. روسیه طی قراردادی که همکنون ارزش آن در حدود 1 میلیارد دلار برآورد می شود در سال 1998 تکمیل نیروگاه آب سبک بوشهر را آغاز کرد. پیش از روزها شرکت آلمانی زیمنس در سال 1975 با ایران برای ساخت دو راکتور اتمی قرارداد بسته بود که با تغییر رژیم در ایران این شرکت در سال 1979 در نهایت از ایران خارج شد. روسیه طبق توافق قرار بود در سال 2006 نیروگاه بوشهر را راه اندازی کند، اما بهره برداری این نیروگاه تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است. از ماه دسامبر 2007 تا ژانویه 2008 روسیه سوخت اورانیوم را به ایران صادر کرد که همکنون در بوشهر تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ایران همچنین توافق کرده است که پسمانده سوخت نیروگاه بوشهر را به روسیه بازگرداند.
با گزارش شاهین بشیری مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهین گرجی با گزیده خبرها تا